أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع که در روحانیات، معنویات مطرحه، مناسبات زمانیه، همون جوری که مناسبات مکانی هم هست. البته این برای سالکان مبتدی و سالکان متوسطه و الا اهل کاملان، برای اونها دیگه مناسبت زمانی و مکانی مطرح نیست. از جمله زمانهایی که شرافت داره ماه مبارک رمضانه که یک سری عنایت‌های ویژه‌ای در این ماه هست، نه اینکه به خاطر گرفتن روزه، اصلا نفس بودن در ماه مبارک رمضان یه سری عنایت‌هایی رو به طرف انسان سوق میده، حتی اگر انسان روزه نباشه، البته با عذر شرعی ها و بر به شرط ایمان، نه برای هر کسی که اونایی که اهل ایمان نیستن، نه برای مؤمنین وقتی وارد شهر الله میشن یه سری برکاتی وجود داره که در غیر این ماه نیست. اون برکات مخصوصا اونهایی که حالا توانایی روزه گرفتن دارن و روزه میگیرن، حالا اونهایی که عذر شرعی دارن که نمیتونن روزه بگیرن، اون بحثش جداست. لذا قدر این ایام رو بدونیم و یه مقداری سعی کنیم که در این ماه مهمان خداوند هستیم، اگرچه همیشه انسان مهمان خداست، اما این ماه چون شهر اللهه، یعنی ماه خداست. میگیم آقا مگه ماهای دیگه ماه خدا نیست؟ بعضی از اشیا به خاطر شرافتی که دارن نسبت پیدا میکنن به خداوند. مثلا میگیم شهر الله، ماه خدا، در حالی که همه ماها ماه خداست. این به خاطر شرافت این ماهه. یا میگیم بیت الله، خانه خدا، همه خانه ها از آن خداونده، اما به خاطر شرافت اون خانه است که نسبت پیدا میکنه به اسم الله. یا میگیم ایام الله و چیزهایی که نسبت پیدا میکنه به خداوند، اون به خاطر شرافت اون اشیاست. حالا چه در زمان باشه، مثل ماه رمضان، مثل لیلة القدر، مثل روز جمعه، که اینا شرافت‌های خاصی دارن، چه در بعد مکان باشه، مثل کعبه یا مساجد یا مشاهد، مشاهد یعنی محل شهادت، که اینها از بقعه‌های متبرکه هستن. قدر این ماه رو بدونیم و سعی کنیم با ماهای دیگه‌مون یه فرقی داشته باشه. یعنی یک کارهایی رو که در ماهای دیگه انجام نمیدیم، لااقل تو این ماه انجام بدیم. و چیزی که خیلی سفارش شده در این ماه، قرائت قرآن، که در بعضی از روایات داره امام هشتم 40 مرتبه در ماه رمضان قرآن رو ختم می کردن. البته نکته ای رو اینجا داخل پرانتز بگیم و اون اینه که سعی کنیم زمان قرائتمون رو بالا ببریم، نه اینکه با سرعت بخونیم قرآن رو ختم کنیم. مدتی که قرائت میکنی قرآن رو تو این ماه بیشتر از ماهای دیگه باشه، منتها با تأمل، با تفکر، با تأمل و تفکر بخونیم. بعضی ها هستن از یک ماه رمضان شروع میکنن قرائت قرآن، تا ماه رمضان دیگه نمیتونن ختم کنن به خاطر تأمل، با اینکه هر روز قرآن میخونن، ولی به خاطر تأمل در آیات. تو این ماه سعی کنیم یه مقداری به خودمون بیشتر برسیم، یعنی به روحانیت خودمون، حالا که جسمانیت رو یه مقدار تعطیل میکنیم، خوردن و آشامیدن و یک سری امور حیوانی رو تعطیل میکنیم، سعی کنیم به اون بعد روحانی خودمون هم بپردازیم. زبانمون رو کنترل کنیم. میدونید مبتلات روزه فقط خوردن و آشامیدن و نکاح کردن و اینها نیست. دروغ گفتن روزه رو باطل میکنه، پس باید مواظب باشیم دروغی از زبانمون بیرون نیاد، مواظب باشیم غیبت نکنیم، مواظب باشیم تهمتی نزنیم به کسی، مواظب باشیم سخنچینی نکنیم، یه مقدار زبان رو کنترل کنیم. بعد اون موقع از برکات این ماه میبینیم که چقدر میتونیم استفاده کنیم. در رساله لب و لباب علامه تهرانی که درسهای سیر و سلوک علامه طباطبایی رو مینوشته اند، ایشونی داستانی نقل میکنه که 3 تا رفیق با هم همسفر میشن. تو مسافرت که میرفتن زاد و توشه شون تموم میشه، میرسن به یه شهری، میگن چیکار کنیم؟ میگن بیایید از هم جدا بشیم، هر کی بره دنبال روزی خودش، فردا فلان ساعت همینجا دوباره همدیگر رو میبینیم، به راهمون ادامه میدیم. اینا میان داخل شهر میشن، یکیشون میره تو بازار، اینو ببین با اون صحبت کن، با اون صحبت کن، با یکی آشنا در میاد، آشنای مثلا خیلی دور، میگه آره من اینجوری شده، زال و دوشم تموم شده، شب مهمان خونه او میشه. یکی دیگه تو کوچه پس کوچه ها دور میزده، میبینه یه جو عروسی هست و میره داخل عروسی میشه و کمک میکنه و قاطی میکنه خودش تو عروسی و همون جای شامی میخوره و بالاخره همون جا میفته میخوابه و تا صبح. سومی میگه بیا حالا که من چیزی ندارم برم مهمان خدا بشم، برم مسجد، خانه خداست مسجد دیگه، برم مسجد. میره مسجد و گرسنه‌شم هست، یه خدای ما مهمان تو شدیم. هرچی صبر میکنه میبینه نه غذایی آمد، نه آبی آمد، نه. صبح بلند میشه و گرسنه و تشنه، میره سر قرارش. به همدیگه که میرسن میگن خب تعریف کنیم ببینیم دیشبو چجوری گذروندی. اولی میگه که آره من رفتم بازار رو آشنا پیدا کردم، و دومی میگه من رفتم عروسی، و سومی میگه من مهمان خدا شدم. ولی تا میاد بگه که اما تا صبح گرسنه بودیم و خدا چیزی بهمون نداد بخوریم، خداوند یکی از انبیا یا اولیاء خودش رو میفرسته، میگه برو به این بگو تو وقتی مهمان ما شدی، ما همه خزائن خودمون رو نگاه کردیم، چیزی برای پذیرایی از تو بهتر از گرسنگی پیدا نکردیم که تقدیم تو کنیم. شکایت نکن از دست. مهمانی خدا مثل مهمانی دیگران نیست که اونجا مرغ و پلو و اینا بریزن جلوت مثل بقیه حیوانات بخوری. مهمانی مهمانی خاصه، خاصان خدا دعوت میشن سر سفرش، اگرچه بار عام داده. پذیرایی خداوند غیر از پذیرایی دیگرانه. گر تو این انبان زنان خالی کنی، معده یه کیسه است، اینو پر از نون و غذا و برنج میکنی، میگه اینا رو از این خالی کن، خالی بشه. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی، وقت در و گوهر توش میریزن. به شرطی که چشمت هم روزدار باشه، زبانت هم روزدار باشه. واقعا شما اگه دعوت بشید، مثلا مثال میگم، مثال دنیایی، تو خونه رئیس جمهور، دیشب مهمانی داده رئیس جمهور، شما رو دعوت کرده، چقدر اونجا موازه بی حرفی، بی ادبی، بی احترامی چیزی ازت صادر نشه. خب دین خدا ناموس خداست، کسی به دین خدا خیانت میکنه به ناموس خدا داره خیانت میکنه. تو مهمانی بری خونه یه نفر به ناموسش خیانت کنی، چی میشه؟ زن مردم ناموس خداست، چون خداوند به تو اجازه نداده به اون نگاه کنی، اجازه نداده تو از اون لذت ببری به هر طریقی، چه با نگاه کردن، چه با صحبت کردن، چه با تلفن زدن، چه با نامه دادن، چه با اسمس دادن، اجازه نداده تو به اون نزدیک بشی. حالا طرف نزدیک شده، حرف زده، گفته، خند، حالا چیزهای دیگه شو نمیدیم، خب به ناموس خدا خیانت کرده. بعد این مهمان تو خانه خداست، پس باید شرایط مهمانی رو تو این ماه رعایت کنیم، لا در همیشه باید رعایت کرد، مخصوصا این ماهی که میگیم میخواییم مهمان خدا بشیم، مخصوصا این ماه که میخواییم توی مهمانی شرکت کنیم، سر سفره خدا یه جایی هم برای ما باز کنه. بعد از اون اطعمه طعام‌های الهی، چون روایت داریم که القرآن معدبة الله، قرآن سفره گسترده خداونده، بشینیم سر این سفره ارتزاق کنیم، قرآن بخونیم با تدبر، ببینیم چه لقمه ای میتونیم برداریم. قرآن رو باید شیار کرد، باید زیر و رو کرد. یه مرتبه یه آیه خودشو نشونت میده، یعنی یه لقمه آماده ای بهت میدن. شاید صد بار اون آیه رو خوندی اما این مطلب رو ندیده ای. اصلا به نظرت میرسه انگار من این آیه رو ندیده بودم تا به حال. اگر شرایط رو رعایت کنیم، از قرآن که سفره گسترده خداونده، چه لقمه هایی که میتونیم برداریم، چه استفاده هایی که میتونیم کنیم از این سفره گسترده خداوند، سفره ای که همه جور اطعمه درش هست، هر کس به اقتضای خودش، هر کس در رتبه خودش. قرآن چیزهایی که نشون میده به اندازه ظرف وجود توه. که کسی قرآن میخونه سیر میکنه در زمانها، میره 1000 سال گذشته، 2000 سال، 5000 سال گذشته، زمان حضرت نوح رو میبینه، زمان حضرت ابراهیم رو میبینه، میره در زمانهای آینده. یکی دیگه قرآن میخونه سیر در سماوات میکنه، یکی کسی هم قرآن میخونه معارف الهی میگیره، اسرار و لطائف میگیره. بعضی هم قرآن میخونن از حنجرشون تجاوز نمیکنه قرآن، قرآن میخونن در حالی که از حنجرشون تجاوز نمیکنه. این ماه مبارک رمضان استعداد برای این که از قرآن بهره ببریم، از قرآن بگیریم. جناب عین القضات همدانی در بعضی از نوشته هاشون از یک پیری نام میبرن به نام شیخ برکت. این همچین نامی، حالا اگه من اشتباه نکنم دورادور تو ذهنمه اسمشون. میگه ایشون اصلا سواد اونچنانی نداره. حالا عین القضات خودش یه عالمه، چقدر شاگرد داره، یک نویسنده است، کسی که بعد از حدود 900 سال تا الان کتاباش تو دست اهل معرفت داره دور میزنه. ایشون میگه قرآن رو ایشون میفهمه، شیخ برکت میفهمه، من فقط بعضی از آیات قرآن رو میفهمم. با اینکه ایشون حتی تو قرائت قرآنش هم صورت ظاهرش هم شاید مشکل داشته باشه، حتی بعضی از سوره های کوچیک رو فقط حفظه، اما او قرآن رو میفهمه. اگرم من میفهمم به برکت وجود اونه. یعنی وقتی انسان خودشو پاک کنه، شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. خودتو تطهیر کن تا بتونی از این قرآنی که لا یمسه الا المطهرون استفاده کنی. قرآن رو مس نمی کنن جز مطهران، پاکیزگان. خب قدر این ماه مبارک رو بدونیم، زبانمون، چشممون، گوشمون، دستمون روزدار باشه، بلکه این برکت این ماه همراهمون بمونه تا سال دیگه، که از برکاتش بتونیم، از اون طهارتی که حاصل میکنیم. یکی از عرفا میگه اگر کسی یک بار خیلی این حرفیه ها، میگه اگر کسی یک بار حقیقتن بگه یا الله، یک بار حقیقتن بگه یا الله، برکت این تا آخر عمر باهاش میمونه. برکت این یک یا الله حقیقی تا آخر عمر باهاش میمونه. به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. و الا یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامدان گه گله کن. یک صبح. خب بریم سراغ حدیث کتاب عقل و جهل. حدیثی بود که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام فرمود. در ضمن عزیزان، کلاس های مسجد در ایام ماه مبارک رمضان بعد از نماز مسجد برگزار میشه و در طول ماه مبارک هم تفسیر قرآن میگیم، یعنی تمام کلاس ها تبدیل میشه به تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان بعد از همون نماز مسجد، همون دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، شبای جمعه هم که خب همینجا اگر بشه سعی میکنیم همون تفسیر رو بگیم، چون این سورهی که انتخاب کردیم برای این ماه سوره بزرگیه، سوره انبیاست، لذا شبهای جمعه هم باز تفسیر میگیم که یه مقدار بتونیم بیشتر برسیم به بحث تفسیریمون، که از هفته آینده انشاءالله تفسیر قرآن و شبهای جمعه میگیم. فرمود یا هشام ثم وعز اهل العقل و رقبهم فی الاخره فقال و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. می فرماد بعد خداوند اهل عقل رو موعظه میکنه و اونها رو ترغیب به عالم آخرت میکنه و میگوید و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، و نیست زندگی دنیا الا لهو و لعب. لهو یعنی سرگرمی، لعب یعنی بازی. میگه زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیشتر نیست. چجوری بازی و سرگرمیه؟ شما بچه ها رو بازی میکنن دیدید؟ یکی ماشین باری میخره توش خاک میریزه میبره این ور اون ور، یکی دیگه مثلا ماشین پلیس میخره پلیس میشه، یکی دزد میشه، یکی نمیدونم برای خودش یک چهار تا سنگ میذاره رو هم، میگه من مغازه دارم چیز میفروشم. بازی میکنن دیگه. خب بزرگترا چی میکنن؟ بزرگترا هم دارن بازی میکنن، منتها وسیله شون بزرگتره. اون ماشین باری بزرگتر خریده، اون ماشین مثلا پلیس بزرگتر دستشه، اون دزدیاش بزرگتر شده، اون یکی مغازش بزرگتر شده. اینم بازیه، اینها هم بازیه. اون حیات حقیقی، اون حیات طیب، حیات آخرته، که انسان وقتی حیات آخرتی رو ببینه متوجه میشه که مردم چقدر سرگرم بازیه. میخوای بازی اهل دنیا رو ببینی که چجور بازی میکنن، بیا یک روز حقیقتن به مرگ فکر کن، فکرتو فرو ببر در مرگ، مرگ رو حاضر کن پیش چشمان خودت، بعد میبینی تمام مردم دارن بازی میکنن. تمام مردم، یعنی اون کسی که مرگ رو حاضر میکنه، یاد مرگ رو پیش خودش حالتی بهش دست میده. وقتی مرگ واقعا یاد مرگ حاضر بشه پیش انسانها، میبینه همه مشغولن، همه تو یک پرده ای از غفلت دارن بازی میکنن. آیه قرآن میفرماد قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، یعنی بگو الله، سپس آنان را رها کن در فرو رفتنهای خود که بازی کنند. وقتی اون پرده غفلت از جلوی چشم انسان میره کنار، اونجا حقیقتاً میبینه مردم دارن بازی میکنن. یکی داره با پول بازی میکنه، یکی داره با مقام بازی میکنه، بازی میکنن واقعاً. حالا اینو از جمله امور شهودیه، باید شهود کنی، یعنی باید چشمت باز بشه تا ببینی دارن چجوری بازی میکنن. ولدار الاخره خیر للذین یتقون، و دار آخرت بهتر است برای کسانی که تقوا پیشه میکنن. افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنی؟ عقلو به کار نمیندازی؟ عقلتو به کار بندازی میبینی اینو، یعنی این لعب و لعب رو با دار آخرت رو میبینی چجوری بازیه. عقلتو چجوری به کار بنداز؟ من چند سال زندگی میخوام کنم؟ 60 سال. عقل اینو میگه دیگه، عقل میگه من 70 سال میخوام زندگی کنم، نهایتش اگر زندگی کنم، اگه جوون مرگ نشم، تصادف نکنم، سرطان نگیرم، سکته نزنم، فلان نشه، تا 70 سال، که خیلی بعیده کسی الان تو این سن، تو این دوران به 70 سالگی برسه. خب 30-40 سالش رفته، 30-40 سال دیگه مونده، تو این 30-40 سال چی کار میکنم؟ چی باید بکنم؟ یکی از زهاد بنی اسرائیل 300 سال عمر کرده بود، دائما هم عبادت میکرد. ملک الموت که آمد جانشو بگیره گفت چند سالته؟ گفت 300-400 سالی مثلا دارم. گفت چند ساله داری خدا رو عبادت میکنی؟ گفت از موقعی که یادمه دارم عبادت میکنم. گفت چرا سرپناهی برای خودت نساختی؟ یه خونه، یه چیزی که بری اونجا مثلا. گفت من دیدم این عمرای 300-400 ساله ما ارزش این که من وقت تلف کنم و خونه‌ای بسازم و اینا رو نداره. گفت پس تو چه میگی در مورد اقوام آخر الزمان که عمرشون بیشتر از 50-60 سال نیست؟ گفت من اگه جای اونا بودم 50-60 سال رو با یه سجده سر میکردم. این مال کسیه که عقلش شکوفاش تعقل میکنه. تو حیات 50-60 ساله‌ای که میبینیم دنیا ما رو گول نمیزنه، ما خودمون گول میزنیم. دنیا اگه تولد رو نشون ما میده، مرگ رو هم نشون میده. اگه زایشگاه رو نشون میده، قبرستون هم نشون میده به ما. اگه به دنیا آمدن ما رو نشون میده، مرگ بزرگترامون هم نشون میده. یه بابا توی 50-60 سال توی مقطعی بعد میری به عوالم دیگه، اونجا زندگی میکنی، یه چیزی برای اونجا بفرست. زندگی اونجا خیلی فرق میکنه با زندگی اینجا. اینجا هر جوریه میتونی سر کنی، اینجا رو هر جوریه با یه ذره کم و بیش، با یه ذره قناعت میشه سر کرد، اما اونجا دیگه این حرفا نیست. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنی؟ چشم باز نمی کنن؟ 70 سالش شده، نه دندون تو دهنشه، نه گوشاش میشنوه، نه چشماش درست میبینه، باز از پول جمع کردن دست بر نمی داره. خب این دیوانه نیست، این بیعقل نیست، حقیقتاً بیعقله. یعنی وقتی عقل تو به کار بندازی می‌بینی اینه یه چقدر بیعقله. تو که تو دهن تو گوری، دنبال چی میگردی دیگه؟ پول جمع کنی برای کی؟ عقل رو که به کار بندازه انسان، میفرماد المؤمن و کیس، مؤمن زیرکه. بعد میگه از زیرکی مؤمن اینی که به یاد مرگ، مرگ انسان رو زیرک میکنه، یاد مرگ انسان رو زیرک میکنه. چون بعضی تا نوک بینیشون بیشتر نمیبینن، فکر نمیکنه با من انسان ابدی هستم، تا ابد هستم که هستم که هستم، مرگ نابودی نیست که. رسول خدا فرمود شما تنتقلون من دار الى دار، شما از یه خونه به خونه دیگه میری، نابود نمیشید که. شما از اینجا تموم میشی میری توی عالم دیگه، اونجا زندگی میکنی، زندگی برزخی. از اونجا باز رد میشی به یه عالم دیگه میری، تازه ابتدای مسافرت به دنیا آمدن. اما اونهایی که تعقل نمی کنن، چار چنگولی چسبیدن به همین دنیا. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ عقلتون رو به کار نمی اندازید؟ یا حشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه. بعد ای حشام، خداوند می ترساند کسانی را که تعقل نمی کنند، از عقاب خودش می ترسونه. فقال تعالی، خداوند تعالی می فرماد ثم دمرنا الآخرین و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. سپس هلاک کردیم دیگران را و شما روز و شب بر اونها عبور میکنید، از کنار اونها رد میشید. افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنید که بابا خب منم میمیرم، عمر نوح هم داشته باشم تموم میشه، وای به حال این 50-60 سال. عقلتون رو به کار نمیندازید؟ اولین دستوری که جناب آسید علی آقا قاضی استاد علامه طباطبایی به شاگردانشون میدادن، میگفتن یاد مرگ، یاد مرگ باش، یاد مرگ انسان رو از خواب بیدار میکنه. آقا لیلة القدر مگه نمیگیم تقدیر زده میشه امور؟ شما ببینید لیلة القدر پارسال تقدیر زده شد امور، تا به امسال برسیم چند نفر تقدیر مرگ براشون زده شده بود؟ از نزدیکانتون که مردن، از آشناهاتون که مردن، خیلی هم باورشون نمیشد که تقدیر مرگ زده شده برای اونها. و از کجا معلوم این لیلة القدری که میاد برای ما تقدیر حیات زده شده باشه؟ افلا تعقلون، تعقل نمی کنید که اینجا مسافرید، باید برید از اینجا. و قال، و در آیه دیگه می فرماد انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء، ما فرستادیم بر این روستا بلایی را از آسمان. به ما کانوا یفسقون، به خاطر فسقی که انجام میدادن. یه نکته ای هست، حالا آیه رو تموم کنیم. ولقد ترکنا منها آیتن، و ما آیتی رو برای شما به جا گذاشتیم، بینه، آیتی آشکار، لقوم یعقلون، برای اونایی که تعقل میکنن. آیه قرآن میفرماد یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر امور میشود از آسمان به سوی زمین. خب حالا وقتی که این تدبیر از آسمان به سوی زمین میشه، چرا اینجوری تدبیر میشه که یک نفر یه مرتبه بلا میاد سراغش؟ چرا؟ برای اینکه خودش آماده کرده محیط بلا رو، خودش استعداد نزول بلا رو فراهم کرده. تو تعقیبات نماز ظهر میخونیم اللهم اینی اسألوک موجبات رحمتک، خدای من از تو میخوام موجبات رحمت تو رو. یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که موجب میشه رحمت تو بر من نازل بشه. ما در فلسفه یه بحثی داریم و اون اینه که میگه فیض از مبدأ فیاض دائما در حال افاضه است. خب دائما این فیض افاضه میشه از جانب خداوند. این موجودات هم که باید استعداد حاصل کنن که این فیض رو بگیرن، فیض رو دریافت کنن. مثلا شما ببینید امواجی که از مبدأ رادیو پخش میشه، این امواج دائما داره پخش میشه. شما باید یه رادیویی داشته باشی موجش رو تنظیم کنی که بتونی اون امواج رو دریافت کنی. حالا یکی موجی رو میگیره قرآن پخش میکنه، یکی کسی موجی میگیره ترانه پخش میکنه، یکی کسی موجی رو میگیره سخنرانی میشنوه. شما استعداد حاصل کردی، گرفتی، فیض از اون طرف داره پخش میشه، نزول میکنه. اینجا هر کس هر استعدادی حاصل کنه اون فیض رو میگیره، که به یکی میگیم رحمت میرسه، به یکی میگیم غضب میرسه، بلا میرسه، رحمت میرسه. این بلا و رحمت استعدادشو خودمون حاصل کردیم که اینجوری تدبیر شده برای ما. لذا تو این آیه چی فرمود؟ اینا منزلون علا اهل هذه القریه رجزا من السماء، ما نازل کردیم بلایی از آسمان به سوی این روستا، به ماکان و یفسقون، به خاطر اون فسقی که می کردن. یعنی اون فسق موجب میشه که این بلا نازل میشه بر سر این. یه بنده خدایی زنگ زده بود که آقا یه گرفتاری بزرگ تو زندگیم پیش آمده، گرفتاری که نه دست توش میره نه پا، آبرون در خطره فلانه. منم نمیدونستم اصلا کیه. گفتم شما ببین به کی ظلم کردی. یه خانومی بود. گفتم ببین به کی ظلم کرده ای، یه جایی دل یه کسی رو شکستی که حالا این بلا داره میاد رو سرت. یه جایی دل یه کسی رو میشکنی، اینجا بلا میخوره بهت، خودت استعدادشو حاصل کرده ای. گفتم مثلا نگاه کن به فلان فامیلت ظلم نکردی؟ گفت بله. گفت بله. مثلا به مادر شوهرت گفتم ببین ظلم نکردی؟ گفت بله. خودش گفت بله. خب استعدادو حاصل کردی، بلا داره میاد رو سرت. چون این عالم با شعوره. یک جا در یک کسی رو میزنی فرار میکنی، هیچ کس ندید تو در زدی فرار کردی، اما خود اون در که دید. و این عالم یک روح واحد داره. یه جایی درتو میزنن، یه جایی درت خورده میشه، چون انسان از عدالت خدا نمیتونه فرار کنه. یکی از یه حاکمی بود دل روشنی داشت. هر که خطایی میکرد میآوردن شو، این خطاها رو که حالا میشمردن و میگفتن این اینجوری باید باشه، این نگاه میکرد به اینا، به چهره ها نگاه میکرد، گفت این مثلا اشتباه کرده ولش کنید بذارید بره. این دیگری رو میگفت نه اینو باید حسابی چوبش بزنید. از روی نگاهی که به افراد میکرد به دلش میافتاد. یه بنده خدای بازاری میاد یک قانون شکنی میکنه تو همون زمان خودش، یه قانون شکنی بزرگی میکنه، گیر میخوره، میبرن و بنا بوده یک مثلا حکمی براش ببرن. این میاد پیش یک مثلا کفش دوزی که آدم ظاهر الصلاحی بوده، مثلا ریشه های سفیدی داشته، قیافه خوش سیمایی بوده، میگه فلانی بناس برا من حکم ببرن. این آقایم که حکمی ببرن نگاه میکنه به چهره ها حرف میزنه، تو قیافه ظاهر و صلاحی داری، بیا خودتو من هماهنگ کردم جای من برو، حکم که نگاه کنه به تو تخفیف میده، بعد من پرداخت میکنم یه چیزی هم به خودت میدم، این بلکه به خاطر قیافه تو تخفیف بده به ما. این جازن میکنن اینو، جای این میره، اون آقا میاد یکی یکی میرسه به اینا، نگاه میکنه میرسه به این آقا، میگه این باید اعدام بشه. میگه آقا من؟ میگه باید اعدام بشه. میگن آقا این حالا مثلا این همه حکم چیزش نیست، گناهش اینقدر اعدامی نیست. میگه نه الا بلا این باید اعدام بشه. این به دست و پا میفته میگه آقا اصلا قضیه چیز دیگه است، من جای کس دیگه آمدم فلان کردم، من اصلا گناهکار نیستم، من گناهم اینی که جای کسی دیگه آمدن. میگه تو باید چه بخوای چه نخوای اعدام بشی، من اعدامت میکنم، ولی بگو راستش چیه، تو چه گناهی کرده ای؟ چون یه آقایی زندان افتاده بود، خودش اینو برای من گفت بعد از اینکه از زندان آزاد شده بود، گفت فلانی هر کی زندان میفته یه گناهی کرده که زندان میفته، آدم بیگناه زندان نمیره. حالا غیر از اولیاء خدا بحثشون جداست ها، عامه مردم میگیم، یه گناهی 20 سال پیش کرده اونجا فرار کرده، اینجا سر یه چیز بی خود گیر میخوره میفته زندان به خاطر اون گناه 20 سال پیششه، هیچ کس هم نمیدونه. به این پیر مرده گفت من اعدامت میکنم، ولی راستش بگو تو چی گناهی کردی، چون من به دلم افتاد تو باید اعدام بشی. گفت آقا من جوونیام راهزن بودم، طرار بودم، دزد بودم، یک بار رفتم خونه یه نفر دزدی، همه رو جمع کرده بودم که ببرم، یه بچه کوچیک داشت، نصف شب بچه کوچیکه شروع کرد گریه کردن، منم دیدم الانه که پدر مادر بیدار بشن و هم منو بگیرن هم اساسا از دستمون بره، خنجرمو گذاشتم تو دهنش، مکید مکید دوباره شروع کرد گریه کردن، فرو کردم تو حلق بچه، اساسا رو جمع کردم و رفتم و هیچ کس هم نفهمید. حالا بعد از 20 سال دیگه پاش اینجا گیر خورده، میگن باید اعدام بشی. هزار میگه بابا من این کار رو نکردم، اما این یه کاری کرده اینجا باید اعدام بشه. یعنی نظام عالم نظام عدله، تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. فکر کردید یکی ظلمی کرد و کسی ندید فرار کرد، با زن مردم گفت و خندید و تموم شد رفت، هیچ کی نفهمید، هیچ کی ندید. استعداد بلا رو طرف فراهم میکنه، بلا برش نازل میشه، هی میگه آقا من مستحق این بلا نیستم. یعنی یادتون فلان جا فلان چیزو گفتی، فلان دلو شکستی، اون استعداد و آمادگی برای نزول بلا بود که بلا بخوره تو سرت، هیچ کس هم نمیتونه کاری برات کنه مگر اینکه استغفار کنی، که استغفار اون توبه حقیقی و طلب بخشش از خداونده. بعد حالا وقتی یه قومی همه با هم استعدادی رو حاصل میکنن، بلا یک مرتبه به اینها نازل میشه، که میگیم یه مرتبه بر یه شهری بلا نازل شد، این به خاطر گناه دست جمعی اوناست. که حالا سر بلاها بحثی داره، اما نکتش اینه که طرف استعداد و آمادگی رو حاصل میکنه برای خودش، یه مرتبه یه کسی میاد پاپیچش میشه، یه کسی میاد پاپیچش میشه. میگه آیت بینه است برای کسانی که تعقل میکنن این نزول بلا بر این قوم، آیات آشکاره. یا هشام ان العقل مع العلم، بدان که عقل همراه علم است. فقال تعالی و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. اینها ضرب المثل هایی است که ما برای مردم میزنیم، اما آن را تعقل نمی کنن مگر عالمان، اهل علم. اهل علم اونو تعقل می کنن، این ضرب المثل ها رو دیگران نمی فهمن. ضرب المثل هایی که در قرآن زده میشه، میگه دیگران نمی، باید اهل علم باشه تا تعقل کنه، بفهمه، دریابه. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما گوش میکردیم یا تعقل میکردیم جزء اصحاب جهنم نمیبودیم. یعنی اصحاب جهنم آدمای بیعقلن، آدمایی که تعقل نمیکنن، عقلشون رو به کار نمیبرن. سعی کنیم جزء عاقلان و عالمان باشیم، چون علما و عقلا برگزیدگان اولاد آدمند. متخذ الله ولیا جاهلا، خدا هیچ جاهلی رو ولی و دوست خودش نمیگیره. انبیا همه علما هستند، علما که میگم نه به ریش و عمامه و تسبیح، نه ها، علما، اهل علم، اهل فهم. شاید یه سپور باشه اما اهل علم باشه، ممکنه یه استاد دانشگاه باشه یه ذره عقل نداشته باشه. به این حرفا نیست ها، علما که میگیم چون روز قیامت معلوم میشه این رتبه بندی ها. حالا در همون تفسیر سوره انبیا که انشاءالله اولین آیش که میفرماد اقترب للناس حسابهم و هم فی قفلت معرضون، اونجا بحث حساب رو میاریم انشاءالله باز میکنیم، ببینیم حساب چیه، چه کدوم از حسابا غلطه، کدومش درسته. چرا به روز قیامت میگیم یوم الحساب؟ حسابگر اونجا کیه؟ و کفا بنا حاسبین، خداوند حساب میکنه. خدا چجوری حساب میکنه؟ آیا مثل محاسبه ما حساب میکنه؟ ای احسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان اینجوری حساب میکنه؟ چقدر تو قرآن داریم اینجوری حساب میکنید شما؟ اینجوری حساب، یعنی اینا غلط حساباتون. یوم الحساب که بیاد اونجا میفهمید حساب و کتاب چجوریه، که اینو انشاءالله در همون جلسات تفسیری که داریم بحثشو انشاءالله باز میکنیم، و بحث خیلی شیرین و کاربردی هم هست. اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان، ماه بخشش. یا الله، روایت داره بیچاره اون کسی که ماه رمضان بگذره بهش و خدا اونو نبخشیده باشه، چون هر شب خداوند افراد کثیری از بندگانش رو میبخشه و از آتش جهنم نجات میده. اونهایی که مقربترن همون شبای اول بخشش خداوند نصیبشون میشه، شامل حالشون میشه. همینجوری رتبه رتبه عقب میفته این بخشش تا اون شبهای آخر ماه مبارک. اما چه خوبه که همین شبهای اول خداوند بخششش و نصیبمون کنه. یکی از اسماء خداوند، سوال اینه که چه کنیم خداوند ما رو ببخشه، چی کار کنیم خدا به ما رحم کنه. ها، یکی از اسماء خداوند رحم الابرات، یعنی رحم کننده به عشق چشم. وقتی عشق سرازیر میشه، اون دیگه رحمت خدا به جوش میاد، اون رحمت خدا نازل میشه وقتی عشق بندش سرازیر میشه. بعضی اهل معرفت میگن این عشق متصل به عرشه، قلب تو عرشه، اگر رحمت بر این عرش نازل بشه عشق از چشم سرازیر میشه. اگر رحمت خدا نازل بشه بهت از چشمت عشق میاد، بیلا خیلی اصلا نمیتونن گریه کنن، خیلی ها اصلا توفیق عشق ندارن. عشق رو دست کم نگیری. یا رحم الابرار، یا رحم الابرار، یا رحم الابرار. دستاتو بگی طرف آسمان، این دست های گدایی تو بگی طرف آسمان. یا رحم الابرار، یا رحم الابرار، یا رحم الابرار. حضرت موسی مناجات میکرد، ندا کرد یا اله العالمین، ندا آمد لبیک، یا رب الانبیا، ندا آمد لبیک. اسماء خدا رو یکی یکی میگفت لبیک میاد. برگشت گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا. سه مرتبه ندا آمد لبیک لبیک. حضرت موسی گفت خدایا هر اسمی خوندم یه بار لبهی گفتی، اما چرا وقتی گفتم خدای گناهکارا بلند سه بار گفتی لبهی؟ خب آخه همه اینا به یه چیزی امید دارن، اما گناهکارا جز من کسی ندارن. تو عرصه محشر هر کی به یه عملی امید داره خدا ببخشه، اما گناهکارا فقط میگه یا الله. فقط امید جون به فضل خداست که خدا نجات بشه. یا ارحم
Allah, 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 All تسكنه أنت كالتمر وتمتعه براحتك يا ابن الحزن يا ابن خدا به خود ببخشد و امام زمانت باید زیر پروندت امضا کنه دامن آباد و بچن یبن الحزن یبن الحزن آقا اینجا رو تبدیل کن به گوشه خرابه جام از آباد بخواه قدم رنج کنه به گوشه خرابه رو صغیر زوبر گو تو رو خدا ما رو بیان بزن، به خدا قلبش داره زوم میشه. بچه یتیمی باباشو صدا بزنه، جوابشو با تازیاره بده. ببین کار به کجا رسیده، خانم زینب نمیگه با من حرف بزن، میگه تو رو خدا با رو گیر بزن. وقتی زر آوردن دم در خرابه، خانم زینب میدونه زیر رو پوش خبره، دوی دم در خرابه رو برگردونی طبقا، من خودم ساکتش میکنم، من خودم رو غیر و ساکت می کنم. زرا برگردونی بچه، اگه زرا بابا رو ببینه جون میده. خانوم و کنار زده طبق و گذاشتن جلو به رو غیه، یه نگاهی به امه کرد گفت امه من که غذا نخواستم، من بابا رو میگم، من بابا رو میگم. خانوم زینب گفت اون که میخوای زیر طبقه، رو پوشو بردار، رو بوشو که برداشت این یه رأس بریده، اول یه نگاهی به خانوم زینب کرد، یا عمتی حاضا رأس من، عمه جانی سرکیه. گفی سر بابا رو زینب، زرو نمازش میکنه، سرسنگینه، بچه سه‌ساله نمیدونه زرو بغل نگه داره، همونجا رو خاکا دراز کشید کنار سر. بابا تو قد نگاه که اومدم سر نداشتی، دو قد نگاه که اومدم سر نداشتی، حالا که اومدی پیشم تنت کو، حالا که اومدی پیشم تنت کو. Rogaye la 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 رقای جان لایلا بخواب گل من ای بول بول من رقای جان بخوابم